اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن و نیز بدان که خداوند متعال در قرآن کریم خود و رسول و مؤمنون را ولی خوانده است. چه خداوند رسول و چه مؤمنین ولی هستند و حقیقت ولایت رتق و فتق ولی در امور مولا علیه است. رتق و فتق یعنی بستن و باز کردن در امور مولا علیه، در امور اون کسی که در تحت ولایت ولی هست که در بعضی از امور وی را از آن باز می دارد، مثل محرمات که میگه انجام ندید، و در برخی وی را بران وا می دارد، مثل واجبات مستحبات که میگه اینها را انجام بدید تا به کمال سعادت مطلوب و مقدر خود برسد. نهی میکنه، امر میکنه برای اینکه به کمال سعادت خودش مولا علیه برسه. این ولایت حقیقیه است که مبتنی بر حقیقت ملک است و آن حق تعالی راست و بس. یعنی هیچ کسی اجازه امر و نهی جز خداوند نداره. اگر مؤمنان امر به معروف و نهی از منکر میکنن، امر میکنن به چیزی که خدا امر کرده و نهی میکنن از چیزی که خداوند نهی کرده، نه اینکه از جانب خودشون امر و نهی کنن، که مولای حقیقی اوست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خداوند ولی کسانی است که ایمان می آورند، سرپرستشون خداوند اون کسانی که ایمان میارن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون کسانی که ایمان میارن حقیقتا به الله و استقامت کنن، خداوند ولی اینها، سرپرست اینهاست. حالا سرپرست اینهاست یعنی اون چه که در زندگی برای اینها پیش میاد خیره. که رسول اکرم وقتی دیدن رسول اکرم میخندن، سوال کردن سبب خنده شما چه بود؟ فرمود الان دیدم که آن چه برای مؤمن پیش بیاد خیرشه. و در روایت اصول کافی میفرماد اگر مؤمن رو با قیچی ریز ریز کنند و یا اگر مالک شرق و غرب عالم بشه، خیرش در همونه. چه با قیچی ریز ریزش کنن، چه مالک شرق و غرب عالم بشه، خیرش در همونه. که خداوند سرپرستی داره میکنه این رو، اون چی که داره براش پیش میاد خیرشه. نمونه این داستان رو ما کجا میبینیم که خداوند ولایت میکنه، سرپرستی میکنه؟ در داستان حضرت یوسف. ظاهرا از پدر و مادر جدا میشه، از خیشان جدا میشه، برادران حسادت میکنن، تو چاه میندازن، شو کاروان میاد اینو میبره از به کشور دیگه‌ای. قدیم که هواپیما و قطار و اتوبوس نبود به این راحتی بخوای برگردی کشورت. یه بچه کوچیکو برمی‌دارن میبرن کشور دیگه‌ای، اونجا در کاخی قرار میگیره، اون مسائلی که پیش میاد، بعد زندان میفته و و و تا اونجایی که میشه عزیز مصر و دوباره برمیگرده به آغوش یعقوب علیه السلام. تمام اینها در سرپرستی الله، خداوند داره این رو سرپرستی میکنه. شاید به ظاهر تک تک اینا رو نگاه کنی بگی چه بده، طرف خودش وقتی تو مصیبته میگه خدا منو فراموش کرده، در حالی که این لازمه پروریدنشه، لازمه پروریدنش اینه که تو چاه بیفته، لازمه پرورشش اینه که یک کاروان اینو ببره به یک کشور غریب. وقتی انسان در تحت ولایت قرار گرفت، اون چی که براش پیش میاد خیرشه، چون الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اونا رو از ظلمت به نور خارج میکنه. خروج از ظلمت به نور فشار داره، سختی داره، بریدنها داره. خب اون کسی که ولیه کیه؟ اللهه، اللهه که ولیه، منتها چون خود متعالی از مجانست مخلوقات هست، چون خود خداوند برتر از اینی که هم جنس ما باشه، خلفا و نمایندگانی را برای تربیت مملوکین و عبیدش منصوب فرمود. خب پس باید کسی از جنس ما باشه، امر الهی رو به ما برسونه، امر الهی رو به ما گوش زد کنه. تمام انبیا که آمدن برای حاکمیت الله آمدن، گفتن الله به جامعه حاکم باشه، چون هر کس که به سلطنت میرسه میگه حرف من باید حاکم بشه. تمام سلاطین و شاهان میگن حرف ما باید حاکم باشه، حتی اونا که پارلمان دارن، اون چی که به نفع خودشونه میگن باید حاکم باشه. غیر انبیا و اولیا که اینا میگن حکومت از آن الله هست، حکومت خدا باید حکومت کنه. منتها شما نگاه کنید در طول تاریخ کسانی که خودشون رو خلیفه خدا و رسول می دونستن، چه تو مسلمان ها، چه تو مسیحی ها، چه تو یهودی ها، اونا هم دارن آخه، اونا هم کساری دارن که میگن ما خلیفه خداییم در روی زمین، ما جانشین خداییم، رضایت خدا در این که به حرف من گوش کنی. پس بر خداوند واجبه که یک کسی رو مشخص کنه که این حرف من رو میگه، بقیه خواسته دل خودشونه. انما ولیکم الله، به درستی که حصر چنین است، فقط ولی شما الله هست، و رسوله و رسول او، و الذین آمنو و کسانی که ایمان آوردند، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، کسانی که نماز به پا می دارند، زکات می دهند در حالی که رکوع کنندگانند، که این آیه آیه ولایته، که می دونید مصداق این آیه شیعه و سنی روایت کردن که امیرالمؤمنین بود که در حالت رکوع زکات داد، صدقه داد. پس الله رسول و مؤمنون که اول من آمنه امیر المؤمنین باشه، ولی شما هسته. و چون از لوازم ولایت حق تعالی بر عباد این است که عباد جان و مال و اولادشان را فدای او کنند، چه صدق و خلوص و حقیقت عبودیتشان به امثال این امور که از لوازم عبودیت است ظاهر می گردن. موقعی میتونه بگی من بندم که جان و مال و هرچی داره در راه خدا بده، که رسول خدا فرمود به حقیقت ایمان نمیرسید مگر اینکه من رو از خودتون بیشتر دوست داشته باشید، بچه های من رو از بچه های خودتون بیشتر دوست داشته باشید. که جوانی اومد خدمت رسول اکرم، فکر میکنم در ارشاد دیلمی اگر اشتباه نکنم، گفت یا رسول الله من شما رو دوست دارم. فرمود من رو بیشتر دوست داری یا پدر و مادرت رو؟ گفت انت یا رسول الله شما رو. فرمود من رو بیشتر دوست داری یا چشمانت رو؟ گفت انت یا رسول الله شما رو یا رسول الله. فرمود من رو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت من شما رو برای خدا دوست دارم. گفت آفرین، احسنت. اون جایی که انسان در بندگی و اطاعت همه چیش رو در کف دست میگیره، اونجا میشه خلوص در عبودیت، خلوص در بندگی. و حق تعالی خود غنی از عالمین است، خداوند بی نیاز از این هاست. ما برای اینکه ابراز کنیم بندگیمون رو باید اینها رو فدا کنیم، و الا خداوند که بی نیاز از اینهاست. خلیفه نصب می کند و آن را ولی عبادش قرار می دهد و اطاعتش را بر عباد لازم می گرداند. خلیفه می ذاره میگه من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. خب اینجا چی میشه؟ دقت کنید، لیمیز الله الخبیث من الطیب. خدا میخواد خبیث رو از طیب جدا کنه. چجوری؟ به وسیله نصب خلیفه. شیطان قبلا در میان فرشتگان بود، مثل فرشتگان عبادت میکرد، تا پای خلیفه پیش آمد، پای خلیفه آمد وسط، آدم شد خلیفت الله. لیمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث از طیب جدا شد، شیطان از صف فرشتگان جدا شد، چون پای خلیفه آمد وسط. در روایت می‌فرماد قدیر خم که رسول الله امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، کینه ها بروز کرد، حقد و حسادت ها بروز کرد، چون تا اون موقع خیلی ها انتظار داشتن خودشون به دست بگیرن، پای من بیاد وسط. اما اونایی که عبدن، حقیقتن بنده خدا هستن، اونها مطیعن، میپذیرن، طیبن. اما اون کسی که میگه من، وقتی دیگری میاد از صف اینها جدا میشه. خلیفه خدا وقتی مشخص شد، بعد میبینیم که چه اتفاقاتی افتاد. همونجوری که در بعد و امر آدم که خلیفه الله بود مشخص شد، شیطان تمرد کرد. شیطانی که عبادت میکرد خدا رو، شیطانی که عبد خدا بود. پس رسول و نبی و ولی و مؤمنون خلفای حق تعالی در ولایتند، نه شرکای او در آن. سبحانه و تعالی ان یکون له ولی من الذل. خداوند برتر است از آنی که ولی اتخاذ کند از روی ذل، از روی خاری. ولی یک معناش به معنی دوسته، به معنی دوسته. خداوند از روی ذل و خاری دوست نمیگیره، ولی نمیگیره، بلکه از روی عز، از روی عزت که اتخاذ ولی میکنه، نه از روی ذلت و خاری. برعکس دیگران که وقتی ولی میگیرن، دوست میگیرن، به خاطر نیازشونه، به خاطر خاری اونهاست. اما خداوند ولی که اتخاذ میکنه از روی عزته. بعد این اولیا، اینها شریک در ولایت خدا نیستن، بلکه خلیفه در ولایتن. ولی از اون حیثی که فانی فلاه، از اون حیث که فانی فلاه، میشه خلیفه خدا. یعنی حرفش حرف خداست، ارادش اراده خداست، محبتش محبت خداست، بغض و دشمنیش بغض و دشمنی خداست. نه اینکه خودش یه چیزی جدای از خدا داشته باشه. حتی اون موقعی هم که دعا میکنه، حتی موقعی هم که دعا میکنه، از روی عبودیت و بندگی دعا میکنه، نه به خاطر مخالفت با حق. چون او فانی فلاه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیامبر سخنش از روی هوا نیست، وحی صرفیه که به او صورت میگیره. حرفش حرف خودش نیست. چون فانی فلاه، محبتش، بغضش، کسی رو دوست داره. چون خدا دوست داره، این دوست داره. کسی رو دشمن داره، چون خدا دشمن داره، این دشمن داره. لذا رضایت او میشه رضایت خدا، ولایتش میشه ولایت الله. در صحف اهل ولایت تارتن ولی را در مقام محبوبی دانستند و تارتن در مقام محبی. یعنی ولی رو یک بار در مقام محبوبی بررسی می کنند، یک بار در مقام محبی. این دوتا با هم فرق داره. محبوب اون کسیه که مورد حب خداونده، ولی یه محبوبی. محب اون کسیه که دوست دارد خدا را، ولی محبوب اون کسیه که خدا او رو دوست داره. حالا اینا چه تفاوتی با هم دارن و چجوری میشه از سیر محبی به محبوبی رسید؟ اول میخونیم تفاوتشونو، بعد میگیم چجوری میشه از سیر محبی به سیر محبوبی رسید. ولی محبوبی ولایت او کسبی نیست و صاحب نفس مکتفی است. امام در شکم مادرش هم امامه. امام سیر و سلوک نداره، اگرچه عبودیت داره، ولی سیر و سلوک به این نحوی که ما میگیم ما داریم نداره. و ولایت او ازلیه ذاتیه وحبیه است. خب این در مقام محبوبیه که ولایتش ولایت ازلیه است، ذاتی و وحبیه، کسبی نیست، به دست آوردنی نیست. چنان که سید اولیا و اوصیا فرمود: کنتو ولیان و آدم بین الماء و تین. من موقعی ولی بودم که آدم بین آب و گل بود. این اشاره داره به اون مرتبه ازلیت ولایتی، ولایت ازلیه. موقعی من ولی الله بودم که آدم بین آب و گل بود. یا در روایت دیگه می فرماد از رسول خدا که لو علم الناس متا سمی علی به امیر المؤمنین، اگر مردم می دونستن کی علی امیر المؤمنین بوده، ما انکرو فضائلهو، فضائل علی رو انکار نمی کردن. سمی علی به امیر المؤمنین و آدم بین الماء و تین. موقعی علی امیر المؤمنین بود که آدم بین آب و گل بود. مرتبه ولایت ازلیه است. ولی محبی ولایت او کسبی است. باید اتصاف به صفات الله و تخلق به اخلاق را تحصیل کند تا ولی شود. اما ولایت محبی باید سیر و سلوک کنه، باید زحمت بکشه، درس بخونه، علم، عمل، تبدیل صفات، اخلاق. میدونید بزرگترین اثر ایمان اخلاقه، یعنی تغییر اخلاق. اگر میخوای ببینی کلاس آمدن رو اثر گذاشته یا نه، ببین اخلاق تو خونه عوض شده یا نه. اگر عوض نشده، بدون تغییری در ایمانت حاصل نشده. اخلاقت با همسایه و کارمند و دیگران تغییر کرده یا نه؟ خب با تغییر اخلاق، اتصاف به صفات الهی، علم و عمل، طرف ولایت رو کسب میکنه، قرب به خدا رو کسب میکنه به اندازه همتش، به اندازه‌ای که میتونه زحمت میکشه، مبارزه با نفس میکنه. این میشه ولی محبی. آیه قرآن فرموده چجوری از مرتبه محبی به محبوبی برسید. کجا؟ آیه قرآن، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر خدای را دوست می‌دارید، یعنی محبید، ان کنتم تحبون، اگر دوست دارید، اگر تو سیر محبی هستید، فتبعونی، از من تبعیت کنید. وقتی تبعیت کنید میشه یحببکم الله، و خدا شما رو دوست می‌داره. از سیر محبی به سیر محبوبی میرسید در صورت تبعیت، تبعیت از من. با تبعیت از رسول انسان میتونه از سیر محبی به محبوبی برسه. یعنی ولا تتبع الهوا، از هوا تبعیت نکنی، از خودت تبعیت نکنی، من چی دلم میخواد. فتبعونی، از من باید تبعیت کنی، چون خیلی اهل سیر و سلوک هم هستن اما تابع نفس خودشه، اون چیزی که خودش میخواد، دلش میخواد به کشف و کرامت برسه، طمع داره در کشف و کرامت، تیل عرض پیدا کنه، نمیدونم از اسرار غیب سر در بیاره. خب این دنبال اون خواسته خودشه باز. فتبعونی، از من تبعیت کنید، یعنی فقط چشمت به خاتم انبیا باشه، چشمت به امام باشه. اون چی که ایشون میگه دیگه چرا، برای چی، چه خاصیتی داره نداره، تبعیت صرف. وقتی به اینجا برسی، چون او حبیب اللهه، تو هم به درجه محبوبی میرسی، چون به روش او داری حرکت میکنی، مثل او داری سیر میکنی. و الا قبل از این درگیر نفس خودتی، یک عمر سیر و سلوک میکنه، آخرش میفهمه اصلا مشرک بوده. مشرک نه اون شرک جلی، مشرک به شرک خفی. تو مالی چیزهایی بود که هوای نفسش میخواست. حالا هوای نفس یه موقع دنبال شهواته، یه موقع هوای نفس به چیزهای دیگه تعلق میگیره. تبعیت صرف از خاتم انبیا موجب سیر محبوبی میشه. تبعیت صرف از امام، من این کارو میکنم چون امام میکنه، چراشم نمیدونم، من این کارو انجام میدم چون امام گفته، علتشم نمیدونم، چون میخوام تابع باشم. در صورت تبعیت میدن سیر محبوبی رو. خب ولی محبوبی، ولی محبی باید کسب کنه، باید سیر و سلوک کنه، زحمت بکشه، ریاضت بکشه، یک عمر سختی بکشه. با یه روز دو روز چیزی به کسی نمیدن. قدم که در راه میذاره تمام عمر باید بندگی کنه. میفرموده آقا، میفرمودن چیزی دادن الحمدلله، ندادن خدا رو شکر. چون گاهی وقت ندادن، در ندادن چیزی است که در دادن نیست. در ندادن حکمتی هست که در دادن نیست. حالا تبصره از مطالب مذکور در ولایت به خصوص در بیان اذن، سر قول ارباب بصیرت و اصحاب قلوب دانسته می شود. ارباب بصیرت یا ارباب معرفت با اصحاب قلوب، اینا فرق می کنن با هم، شهودشون با هم متفاوته. که حالا اگر پیش رفتیم شاید اینها رو هم باز کردیم که شهود اونا در چه افقیه، که فرمودن، یعنی اصحاب قلوب و ارباب بصیرت فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم عارف به منزله کن باری تعالی است. همون جوری که خداوند میفرماد کن فیکون، باش پس میشود. عارف وقتی میخواد تصرفی کنه، کاری انجام بده، میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و تصرف میکنه. شیخ اکبر محی الدین در رساله شریف الدر المکنون و الجوهر المسون فی علم الحروف فرماید، ترجمه شو میگیم کنار کتاب یادداشت بفرمایید، و من فاته فی هذا الفن سر بسم الله الرحمن الرحیم، کسی که فوت شود از او در این راه سر بسم الله الرحمن الرحیم، پس امید نداشته باشد که فتحی برای او صورت گیرد. یعنی از بسم الله اگر فتح و گشایش حاصل نشد، از سر بسم الله اگر از او فوت شد، دیگه امید به چیزی نداشته باشه. چون هر فتحی هست از بسم الله الرحمن الرحیمه، همون جوری که قرآن با بسم الله افتتاح میشه، سور قرآن با بسم الله افتتاح میشه. تا آنجا که گوید بدان که منزلت بسم الله الرحمن الرحیم از عارف به منزله کن است برای باری جل و علا، و همچنین این مطلب عظیم در سر بسم الله الرحمن الرحیم را در سؤال و جواب 147 باب 73 فتوحات مکیه عنوان فرموده است. باب 73 فتوحات از ابواب خیلی مهم کتاب فتوحات مکیه است که مقامات اولیا و خیلی از علوم اولیا اونجا مطرح شده، و اونجا سوالات حکیم ترمذی، حکیم ترمذی هم از عرفای خیلی قدیم بوده اند، سوالاتی رو حکیم ترمذی طرح کرده که میگه این سوالات رو جز عارفان بالله، عارفان حقیقی نمیدانند جوابش رو. و جناب ابن عربی اونجا در باب 73 جواب داده سوالات حکیم ترمذی رو. که سوال، یکی از سوالات اینه و ما تأویل و قول و بسم الله، یعنی تأویل قول بسم الله چیه؟ الجواب هو شما نسخه دیگه از این کتاب هو للعبد باید باشه، للعبد الکامل، در حالی که العبد الکامل داره. نسخه دیگه ای ندارید از کتاب انسان؟ خب یعنی او برای عبد کامل در تکوین به منزله کن است برای حق، تا آخر که می فرماید این هو للعبد کامل باید باشه. حالا بازم باید مراجعه کنم بنده ببینم عبارت درست کدومه. این نکته در بسم الله الرحمن الرحیم با بحث العارف یخلق به همتهی ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، که عارف با همتش در خارج از خودش ایجاد میکنه، تصرف میکنه، که بحثش گذشت که در فصل اسحاقی فصوص الحکم مبین است و با بیان مقام کن که در باب 361 فتوحات مکی معنون است انسجام یابد نتایج عرفانی و معارف مقامات انسانی بسیار لطیف و شریف عائد خواهد شد. اونجا فرمود عارف با همت خودش در خارج تصرف میکنه، اینجا فرمود با بسم الله الرحمن الرحیم جمع همت. پس در چیه؟ در بسم الله الرحمن الرحیمه، چون بسم الله الرحمن الرحیم مقام جمع قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم مقام جمع قرآنه. عارفم با اون جمعیت همتش متصرف میشه، لذا باید بسم الله الرحمن الرحیم بگه به زبان در هنگام تصرف. که یک بحثی داریم در مورد قرآن، که قرآن اون مقام جمع انسانه، یعنی هر کسی به مقام جمعیتش برسه به قرآن خودش میرسه و این قرآنی که در دست ماست مقام جمعیت رسول الله، مقام جمعیت رسول الله. بحث مذکور باب اسحاقی در اول وجود ذهنی اسفار و بحث مقام کن در فصل 11 باب 3 نفس اسفار تقریر شده است و الله ولی و توفیق. جناب ملا صدرا یکی از اعجوبه های در علم و فلسفه رو جناب ملا صدرا متحول کردن. کاری که جناب ملا صدرا کرد اومد مطالب عرفا رو مستدل کرد، یعنی حکمت رو تعالی بخشید، حکمت رو کشید تا شهود عارفان بالا و مطالبی که عرفا می گفتن و استدلالی هم خیلی وقت براش نداشتن، ایشون اومد این مطالب رو مستدل و مبرهنگ کرد. لذا می بینیم از فصوص و فتوحات که کتاب عرفانه، در اسفار که کتاب فلسفه است، ایشون به کار میبره همون مطالب و معانی رو. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.